کشتیگیر بشم که حالا بخوام به پهلوانی فکر کنم. ولی خب فکر کنم پهلوانی علاوه بر اینکه توی ورزش مهم باشه، توی زندگی شخصی هم خیلی مهمه.
آفرین. اصلا نمیشه جداش کرد. بله. یعنی کسی که یک مسیر درست داره طی می‌کنه تو زندگیش هم قطعاً باید جزء عادت‌های زندگی روزمره‌اش باشه.
بله.
خب و خود شما اگه مثلا بخوای توی زندگی دی کسی رو الگو قرار بدی به عنوان یک پهلوان، ازش یاد بگیری، درس بگیری، چه کسی رو اشاره می‌کنی؟
من واقعا مادرم.
مادر گرامیتون. و کدوم ویژگیشون رو خیلی دوست داری؟
از خودگذشتگیشون.
آفرین. و خودت هم سعی می‌کنی شبیهشون باشی؟
سعی می‌کنم ولی مطمئنم که نمی‌رسم به پاییشون.
خب الان مامان اشکش سرازیر میشه، خواهش میکنم رعایت کن و اینکه واقعا خدا حفظ کنه همه مامانا رو و مادر گرامی شما رو که قطعا همه دخترها اول قدمی که برمیدارن، اول چیزی که یاد میگیرن از مادرشون هست و چه بهتر که تو رفتارشون میبینیم ما، درسته؟ اون چیزی که میگن یه چیزه و تو رفتارشون وقتی میبینیم
عمل مهمتر.
آفرین، تأثیر میذاره و ما همین مسیر رو طی میکنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون با اعلام ساعت 22. میخواییم بخش خبری رو بشنویم، همراه بشیم با همکارم آقای شهرام نوروزی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه زنده گپ آهنگ، امیدوارم که حالتون خوب باشه و مهیا باشید تا چند خبر رو تقدیم حضورتون کنم. قطعا در جریان هستید که فصل نقل و انتقالات زمستانی فوتبال ایران تا ساعت 24 امشب ادامه خواهد داشت و در این ساعت به پایان خواهد رسید. تیم‌ها دارن آخرین تلاش‌های خودشون رو انجام میدن برای جذب نفرات مد نظر. خب قبل از اینکه بپردازم به چند خبر در این مورد، قطعا در جریان هستید که یحیی گل محمدی بالاخره بعد از حرف و حدیث های فراوان سر از باشگاه پرسپولیس در آورد و جانشین آقای کالدرون آرژانتینی شد تا در نیم فصل دوم رقابت ها به هر حال به عنوان سرمربی در خدمت باشگاه پرطرفدار تهرانی باشه. البته قرارداد یحیی یک سال و نیمه هست و سال آینده هم روی نیمکت پرسپولیس خواهد نشست. مطابق حضور یحیی گل محمدی، آخرین تلاش‌های پرسپولیس برای جذب بازیکن هم صورت گرفت و قطعا می‌دونید که کریستیان اوساگونا، مهاجم نیجریه‌ای که همین فصل قبل در نیم فصل دوم در ترکیب زباهن بود و بازیکن بدی هم نبود، به عضویت باشگاه پرسپولیس در نیم فصل دوم رقابت‌ها در اومد. البته این بازیکن خیلی نزدیک بود به باشگاه فولاد خوزستان، چند روزی هم در تمرینات فولاد شرکت کرد. حالا ابهامی که وجود داره، فولادی ها با توجه به استعلامی که از ایفمار گرفته بودن با او عقد قرارداد نکردن، اما با تایید دکتر حقیقت پزشک پرسپولیس ظاهرا بنا به گفته مسئولین باشگاه پرسپولیس اوساگون مشکلی هم نداشته و به عضویت باشگاه پرسپولیس در اومده. البته در خبرها داشتیم که این بازیکن در تیم ججو یونایتد کره جنوبی که عضویت داشته امسال و این فصل دو ماه به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو بازی نکرده. امیدوار هستیم که خرید قابل قبولی برای نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باشه. صحبت از آنتونی استوکس هم هست که حالا تا ساعاتی دیگر مشخص خواهد شد که آیا او به عضویت باشگاه پرسپولیس در آمده یا خیر. اما خیلی سریع به چند تا انتقال دیگری که اتفاق افتاده تا به این لحظه که خدمت شما هستم اشاره کنم. فرشاد محمدی مهر بازیکن شهر خود رو به عضویت زباهن در اومد. سروش رفیعی بار دیگه شاگرد امیر قلنه‌ای شد و سر از سپاهان در آورد. مرتضی آقاخان که حدود یک سال و نیم به عنوان یک بازیکن مصدوم نتونست برای استقلال بازی کنه و حالا شرایط آرمانی خودش رو به دست آورده، بازیکن تیم سایپا شد. و پارس جنوبی جم هم آدام همتی بازیکن پرسپولیس و میلاد باقری مدافع ذخیره‌نشین استقلال رو به عضویت خودش در آورد. این آخرین خبرهایی است که تقدیم حضورتون در حوزه نقل و انتقالات نیم فصل کردم که تنها چند ساعت پیش باقی هست. البته ممکنه که لحظه به لحظه خبرهای جدیدتری هم اتفاق بیفته که باید منتظر باشیم ببینیم تا ثانیه‌های پایانی وقت قانونی نقل و انتقالات چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بریم سراغ رقابت‌های لیگ دست اول آزادگان، مسابقاتی که امروز هم پیگیری شد و با توجه به نتایجی که به دست اومد، تیم مثل رفسنجان همچنان موقعیت خودش رو در صدر جدول حفظ کرد. مثل رفسنجان موفق شد میزبان خودش استقلال صنعتی خوزستان رو با یک گل ببره. در سایر رقابت‌ها سپیدرود با همین نتیجه بر نود ارومیه غلبه کرد که نتیجه جالبی برای تیم پایین نشین سپید رود بود. نیروی زمینی مقابل بادران و نتیجه 4-1 در زمین خودش بازنده شد. قشقایی با 2 گل مقابل خوشه طلایی ساوه رقابت رو واگذار کرد. سرخپوشان پاکتش با 1 گل از سد داماش گیلان گذشت. آرمان گوهر 2-1 ملوان رو شکست داد تا همچنان فراز و نشیب های تیم ملوان ادامه دار باشه. رایکای بابل 1-0 مثل کرمان رو مغلوب کرد و آلومینیوم عراق و گل ریحان هم با تساوی 1-1 به کار خودشون خاتمه دادن. بازی دو تیم شهرداری تبریز و فجر سپاسی هم لغو شد. اما رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال هم در هفته 18 خودش رو پشت سر گذاشت که نتایج حاکی از ادامه سردشینی تیم شهرداری گرگان هست. با این توضیح که تیم شهرداری گرگان موفق شد 82-44 تیم زباهن رو شکست بده. حساس‌ترین بازی هفته رو بی‌تردید تیم‌های پتروشیمی بندرعمان و شیمیدور قم مقابل همدیگه برگزار کردن که در وقت‌های اضافه پتروشیمی موفق شد 75-73 به برتری برسه. پالایش نفت آبادان هم در یک بازی حساس دیگر 86-93 رقابت خودش رو در زمین خودش به مهران واگذار کرد. نیروی زمینی 44-53 به آبیج صنعت مشهد باخت. مثل کرمان 77-71 تیم شورا و شهرداری قزوین رو برد. شهرداری بندرعباس 89-69 از سد رد پدافند هوایی شهر کرد گذشت. توفارغان آذرشهر هم 73-70 به اکسون تهران بازنده شد. اما بریم سراغ تیم ملی والیبال که به هر حال تونست به مرحله نهایی رقابت‌های المپیک 2020 توکیو راه پیدا کنه با توجه به نتایجی که به دست آورد. امروز قرعه کشی مرحله نهایی المپیک 2020 در والیبال هم برگزار شد و در گروه A یا گروه اول تیم ما در کنار ژاپن که میزبان هست، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا قرار گرفت. دیگر گروه رو تیم‌های برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس در رقابت‌های والیبال 2020 المپیک توکیو تشکیل خواهند داد. اما ادامه رقابت‌های المپیک زمستانی جوانان در لوزان سوئیس هم بهش اشاره کنم که در رقابت‌های اسکی آلپاین پسران در رشته مارپیچ بزرگ روحام سبا جایگاه 48 را از آن خودش کرد. این آخرین خبر از رقابت‌های المپیک زمستانی در سوئیس هست در المپیک زمستانی جوانان. و بالاخره اینکه به نظر میرسه مذاکرات سفت و سخت بارسلونا با آقای ارنستو والورده او رو داره به درب خروجی در واقع به در خروج باشگاه بارسلون نزدیک میکنه و صحبت از نفراتی مثل پوچتینو و حتی آقای ژاوی هرناندز هست که جانشین والورده در باشگاه بارسا بشن. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت همه دستان در کانال رادیو وردش به ویژه مهمانان بزرگ عزیز خانم ملکی و خانم ایلانی. یه سوالی مشترک دارم از هر دو مهمان بزرگواری که از کشتیگیری مرد هم ایرانی هم خارجی کدومی که از کشتیگیر علاقه دارن حتما پاسخ بدن. به اینکه از خانم ملکی درخواست میکنم که برنامه یک روز کاری بگم در اردو. من چون خودم ورزش میکنم خیلی برای مهمه چون میخوام استفاده کنم از تجربیات ایشون. ببینید که یک روز کاری به چه شکلی سپری میشه. یک روزی که در اردو هست تعداد جلسات تمرین روزانشون و اینکه چه ساعتی شروع به تمرین میکنن چه ساعتی استراحت میکنن. در آخر هم از ته دل از خداوند میخوام که همه ورزشکاران ایران هم بانوان هم آقایان در تمام میدان ها موفق باشن و پیوسته پرچم خوشرنگ کشورمون رو به اهتزاز در بیارن. من عباس اشوری هستم از میدان خراسان. خیلی متشکرم.
با سلام و شب بخیر خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز بخصوص برنامه زیبای گپ‌آهنگ. یه سلام ویژه هم به موجودی تمامندشون. با در حقیقت من امشب سر بار اولی که دارم گپ‌آهنگ گوش میدم و برنامه زیبایی خواستم یه آهنگ درخواستی از صادق عقیلی برام بذاریم به نام شهید. با تشکر علیرضا رفیعی هستم از دوستان اسلام شهرستان لنجان شهر زیبای چرمهین. ایام به کام همتون. شب بخیر.
سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان همراه با برنامه گپ آهنگ که تا ساعت 23 با شما خواهیم بود و استقبال کردید از موضوع و میهمانان امشب ما. سوالاتی هم که پرسیدید چشمن الان خواهم پرسید. بذارید من یه نگاهی هم بندازم به پیامک هایی که رسیده. خب بعضی ها ترجیح میدن رشته های دیگر رو انتخاب کنن، هیچ اجباری نیست، هر کسی هر با هر رشته‌ای که ارتباط میگیره. مثل خانم ریحانه گیلانی که میگن از بچگی من دوست داشتم کشتی، و یکی میبینی بدمینتون دوست داره که شیلا، هر چیزی رشته‌ای که شما میتونید مطمئن باشین که توانمندید و موفق خواهید بود و ازش لذت هم ببرید. در مورد کار هم همینه دیگه، ما باید مسیر رو طی کنیم که علاقه هم در اون باشه. بنابراین ما تلاش میکنیم که رشته‌های مختلف رو به نوعی معرفی کنیم به بانوان عزیز. آقای حمید از یزد آفرین گفتن به بانوان، گفتن انشالله که موفق باشین. به مهمانان ما هم از شما سپاسگزاریم و گفتن که ما هم باید حمایت کنیم، تلاش کنیم که بانوان ما هم بتونن در رشته هایی که دوست دارن در ورزش بدرخشن. از کنگاور آقای مرتضی فرخی گفتن که میخوام بدونم تو کشتی بانوان و مسابقات تماشاچی هم هست؟ بله هست. من بگم بعد بازم صحبت های مهمانان رو میشنویم. خود ما بارها در رادیو ورزش گزارش مستقیم این بازی ها رو داشتیم، همه لیگ ها از جمله لیگ کشتی به طور مستقیم از رادیو ورزش تقدیم شدن. بارها یادم خود من مجری برنامه بودم، صدای تماشاچیان رو میشنیدم، تشویق هایی که داشتن. حالا خانم ملکی شما میخواین توضیح بدین؟
بله، خب جو مسابقات از نزدیک خیلی پرشوره و میتونم اینو بگم که اکثر تماشاچیایی که میان مازندرانی هستن، خیلی با انرژی با نشاط میان اونجا تیمشون رو تشویق میکنن.
آفاید.
اکثرا تهران، مازندران، ولی تکونی که از شهرهای دیگه میان.
خب همین بپرسم دیگه چه استانهایی خیلی اهمیت میدن؟
خب 100% به نظر من اول مازندرانه، ولی خب توی این سالا قهرمان کشور استان کرمانشاه بوده، سکوی دوم متعلق به مازندران بوده، حالا سکوی سوم گردشی تهران یا استانهای دیگه بوده که الان در خاطر من نیستش، ولی اول و دوم به طور ثابت کرمانشاه و مازندران بودن.
خانم گیلانی، موقع مسابقات این حضور تماشاچی ها سر و صداهاشون تاثیر مثبت داره براتون یا منفی؟
من خودم زیاد روم تاثیر نمیذاره راستش، بیشتر سعی میکنم به مسابقه فکر کنم، ولی خب اگه هم تیمیای خودم باشن یا مثلا بچهای تهران باشن، خب 100% تشویق تاثیر مثبت میذاره.
انرژی شما بیشتر همیشه. یه سوالم از خود شما بپرسم، گفتن که آقای احسان گفتن این گوشمندایی که استفاده میکنن باعث نمیشه که مثلا صدای داوری و سوتی که میزنن رو نشنون، تاثیر داره؟
راستش اونقدی تاثیر نداره، اگه سرپا باشیم توی گارد باشیم میشنویم، ولی خب وقتی فنون رد و بدل میشه ممکنه که سر حالتی بگیره که یه گوش بچسبه به زمین، اون موقع که میچسبه گوش من حالت بسته میشه و صدا دیگه نمیاد.
و اینکه خب داور انقدر نزدیک هستش که با اون حرکاتی که دارن به شما نشون
میده. بله، بعضی وقت داور رو میزنن که ما بفهمیم. یعنی
من الان داشتم تصویری نشون میدادم، دیدم باید که رادیوی نمیشه. بعد اینکه خانم بیتا هم گفتن که از شیراز، گفتن که من مربی رشته‌های مختلف بودم، 22 سالی که دارم فعالیت میکنم و هیچ فرقی هم بین ورزش خانم‌ها و آقایان نیستش، رشته‌های قایقرانی، کشتی و نباید محدودیت بذاریم. خانم‌ها هم ثابت کردن که توی این رشته‌ها موفق بودن. تلفن هم دو تا سوال داشتن، یکی این که کدوم کشتیگیر علاقه مند هستید؟ ریحانه شما بگو.
کشتیگیر خارجی بخوام نام ببرم از آقایون، آقای دیوید تیلور
خب.
و خانوما هلن مارولیس.
داخلی
آقایون آقای خادم.
خانوما ریحانه گیلانی دیگه.
خانوما که خب همه در یه سطحیم فعلا، همه هم سن و سالیم و الگوی خاصی نداریم.
رقابت هم بینتون هست که من موفق تر بشم، من پیش بگیرم؟
100% هست.
و از اون طرف هم همدیگه رو تشویق میکنین؟
بله، خیلی جفت دوستان هست. علاوه بر رقابت خیلی دوستانه.
جفت انقدر صمیمانه است که مثلا خیلی جدا میکنن که استان تهران، استان مثلا کرج، مازندران، ولی باشگاه ما تایم ما جوریه که از همه استانا ما بچه‌ها رو میگیریم برای تمرین. یه جو خیلی دوستانه و صمیمی بین کل کشور، حالا دخترایی که کشتیگیر هستن، چون هممون یه هدف داریم.
دقیقا.
که به طور خیلی
حرفه‌ای کشتی رو یاد بگیری.
اصلا بخواد فاصله ای بیفته جدا باشه، قطعا نتیجه هم تاثیر منفی میذاره.
اینطوری
میتونن به هم دیگه کمک کنن، نقصایی که دارن رو به هم بگن.
100%، چون بعد از یه بازه زمانی باید مثلا ریحان حریفش عوض شه. مثلا به طور مداوم اگر با شیدا بیاد تمرین کنه، خب قلق هم دیگه دستشون میاد، شگردای هم دیگه متوجه میشن. چه بهتر که حریفا چرخشی عوض بشه و با شهرهای مختلف بچه‌ها میگن که گارد وایسن و سرشاخ بشن.
و یه سوال هم از شما پرسیدن آقای اکبری، گفتن که برنامه یک روز تمرین از موقع که شروع میکنین معمولا چه روالی داره، چه کارهایی انجام میدین؟
خب اگر یک روز که نزدیک به مسابقه نیست و من بخوام روالش رو توضیح بدم، ما یک تمرین 2 ساعته رو داریم که چون برای بانوان یه مقدار تمرین کشتی سنگینه، من 30 دقیقه رو به گرم کردن اختصاص میدم و روشی که من در پیش دارم 2 تا 5 دقیقه بچه‌ها با هم مرور میکنن چیزایی که جلسه پیش بهشون آموزش دادم. بعد اون حالا زیرگیری‌های 100% و به صورت مثلا 3 تا 1 دقیقه با هم به صورت انفجاری تمرین میکنن. بعد میریم فرنگی، بچه‌ها با هم 100% دوره 3 تا 1 دقیقه تمرین میکنن و در مرحله آخر خاک هستش که خاکو من خیلی 100% توصیه نمیکنم توی تمرین انجام بدن، چون کتف خانوما به شدت آسیب پذیره. و در آخرم یه بدنسازی کوچیک به بچه‌ها میدم، یا حالا بستگی داره که اون روز بخوام بدنسازی دست بدم یا پا و بعدش هم سرد کردم.
چون دیگه وقتای تمرین تعطیل کنی احساس کنی که بچه‌ها مثلا امروز انرژی ندارن، حوصله‌اش رو ندارن.
بله، یه مربی اگر روانشناسیش هم خوب باشه، حالا ما این درس رو توی دانشگاهمون پاس کردیم، لازمه بعضی وقتا شوک بدی به شاگردت. این شوک حتما نباشه، نباید شوک روانی بد باشه که منفی باشه، سرش داد بزنی یا خیلی چیزا. میتونی همه بچه‌ها رو سر موقع بیاری سر تمرین، یا اون تایم تمرینی رو تعطیل کنید، بگی برو سینما، برو خونتون، یا اینکه اون تایم تمرین رو بشینیم با هم بازی کنیم، یا من مربی به خیلی از حرفاشون گوش بدم. به نظر من خیلی تاثیر مثبتی داره، تا اینکه اگر ببینم ریحانه یا خیلی از بچه دیگه حوصله ندارن بودن سر تمرین، به زور نگهشون دارم و باشون تمرین کنم.
یعنی شما هم مربی هستین، هم روانشناسشون، هم رفیقشون هستید، همه جوره.
به نظر من یه مربی باید همه اینا رو دارا باشه.
یه موضوع خیلی مهمی هست، حالا من بین سوالات ندیدم خودم بپرسم، بحث تغذیه. تغذیه خیلی اهمیت داره. درسته که مثلا کشتی غیر از حالا لباس دیگه تجهیزات امکانات خاصی نمیخواد، یه سالن مناسب باشه و میتونن تمرین کنن، پیشرفت کنن، اما تغذیه خیلی اهمیت داره. فکر میکنم ریحانه بهتر بتونه از تجربیاتش به ما بگه.
بله، تغذیه خیلی مهمه توی هر ورزشی، ولی خب بستگی به اون وزنی هم داره که حالا تو سر وزن باشی، زیر وزن باشی. ولی خب اگه بخوایم همینجوری خارج فصل مسابقه بگیم، بالاخره کربوهیدرات بعد تمرین خیلی مهمه و مصرف پروتئین.
خانم ملکی به شما برنامه میدن روزانه برنامه تغذیه؟
راستش نه، ما خودمون سعی میکنیم که رعایت کنیم.
خب و چه چیزی بیشتر خودت علاقه مندی؟ یعنی موقعی شده مثلا دلت بخواد سمت فست فود بری، یه چیزی که میدونی مضره اما خب گفتن که نباید من شده؟
فست فودم لازمه به نظر، ماهی یک بار من خودم مصرف میکنم،
ماهی یک بار.
ولی بیشتر اون کربوهیدرات بعد تمرین مهمه.
و مادر پس برایشون باید آشپزی خیلی سخت باشه، این غذای جداگونه برای شما آماده کنن؟
تقریبا این کارو میکنم. بعد تمرین هم پروتئین باید مصرف کنیم، گوشت، مرغ و ماکارونی خصوصا.
تو تغذیه پس باید یه جورایی هزینه کرد.
بله، 100%.
از نه فقط عمل شما، همین ورزش،
مکملای ورزشی هم که الان خیلی گرون شده اونم باید مصرف کرد.
یه موقعی مکمل ورزشی هم برای ورزشکار حرفه‌ای خانم ملکی؟
بله. چون مثلا فعالیتی که بچه‌ها دارن گاهی سنگین میشه و شاید تغذیه مثل غذا جوابگو نباشه که اون چیزا برگرده به بدنشون، حتما باید مکمل استفاده کنن. حالا مکمل که میگیم اصلا منظورمون آمپول یا قرصایی نیستش که حالا خیلی از جوانا مصرف کردن و آثار خیلی بدی هم روی بدنشون داشته. بله، نه مکملایی که حالا همه لازم دارن بعد از یه ورزش سنگین مصرف کنن.
نه، آدمای سالم از یه سنی به بعد میگن حتما باید این چیزا باشه در کنار شما برای ورزش کردن.
بله، مثل کلسیم، پروتئین که ما همون مصرف میکنیم، آهن. بله، درست.
خیلی ممنونم، همچنان شنونده باشید برنامه گپ آهنگ رادیو ورزش. ممنونم از همراهیتون. ما امروز با ورزشکارانمون امشب در مورد پهلوانی صحبت کردیم و در کشورمون کم نیستن مردان بزرگ، شخصیت‌های برجسته‌ای که مرد میدان هستن، در شرایط سخت همیشه حضور داشتن، کسانی که در اولویت زندگیشون وطنشون هست، مردمشون و ملت هستن و بعد تازه خودشون. این از جان گذشتگی رو همیشه در زندگیشون دیدیم، سرداران بزرگ کشورمون. و الان هم متاسفانه این اتفاقی که افتاده، سیلی که راه افتاده در بعضی از استان‌های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان، و خیلی از مردم این استان در شرایط سخت هستن. خیلی زود همه دست به دست هم دادن، واحدهای مرتبط، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، سپاهیان، نظامیان، همه همراه شدن مثل همیشه کمک میکنن در شرایط سخت که مردم عزیز سیستان و بلوچستان خیلی زود از این شرایط بحرانی خارج بشن و بتونن زندگی عادی و معمولشون داشته باشن، از جمله نیروهای امداد رسان و تجهیزاتی که قطعا به این مردم خواهد رسید. باید آفرین گفت، درود فرستاد به مردان سرزمین ما، مردانی که همیشه آمادن و میتونن قهرمانان ملی کشور ما باشن، از جمله سردار سلیمانی، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که تا ابد در یاد و خاطر ما باقی میمونه. بخش ویژه داریم، با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام. در برنامه قبل نگاهی مختصر به زندگی نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انداختیم و از شوق و علاقه وافر ایشان برای حضور در خط مقدم جبهه سخن گفتیم. یکی از خاطرات ایشان از عملیات طریق القدس را هم بازگو کردیم. امشب نیز با بازگویی خاطراتی از این شهید والا مقام در خدمت شما خواهیم. گسترش سازمان رزم سپاه. بعد از عملیات طریق القدس قرار بود عملیات بعدی در منطقه با وسعت بیشتر و گسترش بیشتری انجام شود. در واقع منطقه عملیاتی فتح المبین 2 یا 3 برابر منطقه عملیاتی طریق القدس وسعت داشت. به همین منظور سپاه مجدداً به فکر گسترش سازمان رزم افتاد. مسئولین جنگ تصمیم گرفتند سازمان رزم سپاه را گسترش دهند. به همین دلیل سازمان‌های بعدی شکل گرفتند. البته این سازمان‌ها قبل از این در قالب 1 یا 2 گردان در عملیات‌های مختلف در غرب و جنوب و در کردستان شرکت کرده بودند و پرسنل آن به عنوان کادرهای جنگ فعالیت داشتند و توان و قابلیت راه‌اندازی و اداره یک سازمان رزمی و اداره یک محور عملیاتی را به خوبی دارا بودند. به عنوان مثال شهید زنده یاد احمد متوسلیان که انشالله در میان اسرا باشند و به زودی آزاد بشوند، آن چهره ماندگار در غرب با مجموعی از کادرهایی که با ایشان همکاری می‌کردند حماسه ها آفریده بود. و یا نیروهای استان کرمان در جبهه حمیدیه و سوسنگرد، حد فاصل حمیدیه و سوسنگرد، جبهه طراح و جبهه مالکیه فعال بودند. دستاندرکاران اداره جنگ که در آن زمان و قبل از حضور سردار محسن رضایی در پست فرماندهی کل سپاه در مجموع 2 یا 3 نفر شامل شهید حسن باقری و آقای رحیم صفوی و آقای علی شمخانی بودند و جنگ و محورهای مختلف حرکتهای مردمی و سپاه را اداره می کردند، شناخت نسبی از بچه های نیروهای استانهای مختلف که در جبهه ها بودند داشتند. شهید حسن باقری بچه های استانهای مختلف را که در جنگ شناخته بود شناسایی می کرد. بعد با اینها صحبت می شد و جبهه یا محوری از جبهه به اینها واگذار می شد و اینها می رفتند در آن محور و شروع به فعالیت می کردند و از نیروی انسانی استان خودشان به عنوان نیروی کادر و حتی رزمنده استفاده می کردند. کمک های مردمی را به آن محورها هدایت می کردند و بعد هم اجازه داده می شد تا سازمان رزم که اولین بار کلمه تیپ شکل گرفته بود و در جبهه انعکاس پیدا کرده بود به وجود بیاورد. تشکیل تیپ 41 سارالله. مدتی از حضورم در خط گذشته بود. اسم خط جبهه شورش خط سارالله بود. علت این که نام سارالله را برای آن انتخاب کرده بودند از حجم زیاد شهادت‌هایی بود که آنجا انجام می‌گرفت. جبهه بسیار پرتحرکی بود و دشمن آتش زیادی آنجا می‌ریخت و چون خط تازه به وجود آمده بود مجموعاً تلفات زیاد بود. وقتی من به آنجا رفتم سومین مسئول خط به شهادت رسیده بود. بعد از اینکه جبهه شوش تقریبا تثبیت شد من به مقر گلف فراخوانده شدم. به اتفاق سردار غلامعلی رشید و حسن باقری و محمد جعفر اسدی که جمعاً 4 نفر بودیم. با تویوتای قهوه‌ای رنگی که حسن داشت و غنیمت جنگ بود و خودش هم رانندگی می کرد به طرف جبهه های دشت عباس رفتیم. راه اصلی دشت عباس از پل نادری یا به تعبیر خوزستانی ها از جسر نادری می گذشت. نرسیده به دسفول جاده‌ای بود که از کنار فرودگاه اضطراری بالای شوش جدا می شد و به طرف دشت عباس و عین خوش و دهلورا می رفت. آن روز تا دو کوه با 1 ماشین رفتیم و از دو کوه با 1 لندکروز 3 نفری به سمت تیشکن رفتیم. روی ارتفاعات تیشکن دیدگاهی وجود داشت. آن روز نتوانستیم دقیق تشخیص بدهیم که چاه نفت کجاست. درست یادم هست رشید دقیقاً دستش توی جیب اوورکوتش بود. اینطوری چرخید به سمت ارتفاع و گفت: اون ارتفاع رو می‌بینی؟ گفتم: بله. گفت: اون چاه نفته. برو اونجا رو تحویل بگیر. نهار رو نزد بچه‌های تیپ امام حسین خوردیم. آنها نیروهای اطلاعاتی خودشان را مستقر کرده بودند و در دالپری مشغول کار بودند. همگی نزد آنها رفتیم و بعد از نهار وقتی خداحافظی کردم با یکی از ماشین‌های بین راهی رفتم و از نزدیک چاه نفت را دیدم. بعد از تحویل گرفتن جبهه دشت عباس طبیعتاً تنها بودم و حتی یک ماشین که بتوانم با آن برگردم وجود نداشت. تعدادی از کادرهای با سابقه جبهه را که در عملیات‌های مختلف مثل سامان الائمه و طریق القدس و عملیات‌های قبل از آن که در جبهه‌های سوسنگرد و حمیدیه انجام گرفته بود حضور داشتند در ذهن خودم شناسایی کرده بودم و سابقه آشنایی قبلی هم در بحث جنگ با خیلی‌ها داشتم. تقریباً 10 تا 12 نفر از آنها را یک به یک پیدا کردم و با آنها صحبت کردم. این اولین مرکزیت بچه‌های کرمان بود که داشت به وجود می‌آمد. حسن باقری پرسید: شما میتونی این کار را بکنی؟ گفتم: بله. گفت: این سازمان و ساختار را برای بچه های کرمان تشکیل بده که تو جبهه ها پراکنده نباشن. این انگیزه ی تیپ سارالله را با جدیت دنبال کردیم و تیپ سارالله به وجود آمد. با فرماندار آن زمان کرمان صحبت کردم و ایشان از مجموعه استان 2 خودرو برای ما تدارک دید و همراه ما کرد. یکی جیپ شهباز معمولی بود و یک پیکان استیشن که از قبل داشتیم و از آن در جبهه سوسنگرد استفاده می کردیم. همین پیکان را وقتی ما مقابل مسجد جامع پارک می کردیم به قدری تیر و ترکش خورده بود و مثل آبکش شده بود که مردم به تماشای آن می آمدند. قرارگاه اصلی خودمان را دایر کردیم. کلمه سارالله را از همان خط سارالله شوش گرفتیم. بسیار کلمه مبارک و ارزشمندی بود. طبیعتاً تمام دوستانی که جبهه های مختلف را تحویل گرفته بودند سازمان رزم را برای جبهه سازمان دادند و هر کدام نامی انتخاب کردند. ما هم کلمه مبارک و متحر سارالله را برای بچه های کرمان انتخاب کردیم که بعداً هم مهر دادند و هم عدد دادند. عدد 41 را قرارگاه بعداً به ما داد که الان حضور ذهن ندارم چرا عدد 41 را به ما دادند. در قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
همچنان با برنامه گپ آهنگ رادیو ورزش با شما هستیم و به هر حال اتفاقی که این روزها خیلی ها درگیرش هستند موضوع سیلی است که در استان سیستان و بلوچستان مردم نازنین ما رو دچار مشکل کرده. خبرهایی که مطمئنم شما هم در فضای مجازی مرور میکنید و پیگیر هستید همه